صبحانه با خبر.
صبح بخیر ایران، صبح بخیر به همه همراهان صبحانه با خبر، کسانی که سحرخیزند و میخوان که کامروا باشند. در چهارمین روز از فروردین 1392 خورشیدی برابر با 24 ماه مارس 2013 میلادی، محمد زرقامی هستم به همراه تک تک همراهان گلی که از نیمه های شب تا این لحظه با شما هستیم با یک روز وقفه. وقفه ای که دیروز به علت مسائل و مشکلات تکنیکی باعث شد که ما مهمون سفره های گرم صبحانه شما نباشیم، اما امروز هستیم در کنار شما و میخوایم پا به پای شما یک روز پر از انرژی رو زندگی کنیم و با شما زنده کنیم خاطره تمام نوروزهایی رو که داشتیم. و چه خوشحالیم و چه سعادتی نصیب ماست که میتونیم این نوروز 1392 خورشیدی رو 1392 بار به یاد همه کسانی که رفتند و کسانی که هنوز هستند در کنار ما نفس بکشیم و زنده باشیم و زندگی کنیم. یکی از مسائلی که فکر میکنم خیلی از ماها باهاش درگیر هستیم در شهرهای بزرگ و افرادی که معمولاً اهل سفر و مسافرت هستن، مسئله رانندگیه. باز هم من تو صبحانه با خبر مثل همیشه این رو تاکید میکنم که مواظب اون کوچولوی بغلتون، یعنی اون کسی که بغل دستتون نشسته یا کسی که عابر پیاده است و داره از خیابون عبور میکنه باشید، چون اونطوری که رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ گفته، در از 74 نفر در اثر تصادف وسایل نقلیه در جاده های ایران جان باختند، یعنی از تقریبا روزهای پیش از عید تا امروز. این نشون میده که ما باید کمی دقت کنیم. اما پیش از هر چیز، اون چیزی که معمولا ما نیاز داریم بدونیم و بخونیم خبره. منم نمیخوام که بیش از این وقت صبحانه با خبری ها رو بگیرم با زیاده گویی، فقط یک تبریک ویژه داشته باشم به همه برا بچه های تیم 0-22 سال ایران که تونستن قطر رو هم شکست بدن با نتیجه 2-1 و حالا میرن به مسافه ترکیه. یه تبریک هم برای علیرضا منصوریان عزیز، مربی این تیم. آقای ویسی، من یکی از خبرها رو فکرم گفتم. البته
بله،
فهمم. البته شما خبرهای تازه و داغ‌تر از این خبر هم دارید، ولی این خبر خب مایه خوشحالی همه ایرانی هاست، اونم در روزهای تعطیل نوروز که خب بچه های تیم زیر 22 سال تونستن گل بکارن.
با سلام و صبح بخیر. سرتیپ محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج سپاه پاسداران، میگوید علوم انسانی غربی از بمب‌های شیمیایی غرب و بمب‌های ارتش صدام حسین خطرناک‌تر است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ نقدی روز شنبه در آبادان گفت بهترین راه نجات کشور از علوم انسانی غربی توسل جستن به حوزه‌های علمی است. سرتیپ نقدی گفته خمپاره‌های دیروز به شبکه‌های ماهواره‌ای، بمب‌های شیمیایی به مشروبات الکلی و تیربارها به شبکه‌های شایعه پرداز تبدیل شده اند. حمله به علوم انسانی در ایران هنگامی بالا گرفت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 3 سال قبل از ترویج آنچه که وی علوم انسانی وارداتی از غرب خواند انتقاد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعای عربستان سعودی در خصوص بازداشت یک ایرانی به تام جاسوسی را رد کرده است. به گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست گفت این ادعا سناریوی تکراری و بی‌پایه و اساس است و به گفته وی فقط برای مصرف داخلی عربستان گفته شده. دولت عربستان سه‌شنبه گذشته اعلام کرد 16 شهروند شیعه آن کشور را به همراه یک لبنانی و یک ایرانی به اتهام جاسوسی برای یک کشور خارجی بازداشت کرده است. طی روزهای گذشته نیز کشته شدن یک شهروند ایرانی در تصادف با اتومبیل یک دیپلمات عربستانی در تهران باعث انتقادات برخی از محافل داخلی ایران از عربستان شده بود. در بیت المقدس اورشلیم، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تلاش برای احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. به گزارش رویترز، جان کری پیش از ملاقات با نخست وزیر اسرائیل در اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و مذاکره کرده بود. وزیر خارجه آمریکا همراه با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور به خاورمیانه آمده بود و در حالی که آقای اوباما به سفر خود پایان داده و به واشنگتن برگشته، او همچنان در منطقه است. مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها از حدود 3 سال پیش و در پی اختلاف طرفین بر سر احداث شهرک‌های یهودی نشین متوقف شده بود. در کشور آفریقای مرکزی، شورشیان روز شنبه به قصد سرنگونی دولت وارد بانگویی پایتخت شدند. به گزارش رویترز، چریکای عضو ائتلاف سلکا میگویند پس از آن وارد پایتخت شدند که رئیس جمهوری این کشور توافق سال گذشته با آنها را نادیده گرفته است. فرانسه که روز شنبه اعلام کرده بود نیروهایش در فرودگاه بانگویی مستقر شدند، خواستار نشست فوری شورای امنیت در این باره شده. آفریقای مرکزی در سال 1960 از فرانسه استقلال یافت. و خبر آخر این که جسد بوریس برزوفسکی، میلیاردر روس مخالف ولادیمیر پوتین که از چند سال پیش در بریتانیا زندگی میکرد، عصر شنبه در حمام منزلش در نزدیکی لندن کشف شد. دلیل مرگ او هنوز روشن نیست. یکی از وکلای او از احتمال سکته قلبی یا خودکشی سخن گفته، اما پلیس بریتانیا هنوز این خبرها را تایید نکرده و اعلام شده که تحقیقات گسترده‌ای را در مورد مرگ بوریس برزوفسکی آغاز کرده است.
سپاسگزارم آقای ویسی که خبرها را به آگاهی همه شنونده ها رسوندین. البته در بخش های بعدی هم باز به سراغ شما میایم تا خبرهای تازه رو داغ داغ بشنویم، اما اگه اجازه بدید ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با انرژی بیشتر. این صبحانه با خبر امروز حاوی مطالب شنیدنی زیادیه، اما پیش از این که این مطالب رو ببینیم چه مطالبی هست که سردبیر برنامه برای شما در نظر گرفته، یک بار من شماره های اسمس گیرمون رو برای شما بگم تا شما بتونید از این سرویس استفاده کنید و با صبحانه با خبر ارتباط تنگاتنگی داشته باشید. از این صبح نوروزی 4 فروردین ماه برای ما بگید چه برنامه هایی دارید، چه کار میخواید بکنید. اگر در سفر هستید برای ما بگید که حال و هوای شهرهای دیگه ایران چجوریه. 2042-07-33-59-55-55 و 207-926-011-57-30 شماره سرویس های اسمس گیر ماست و از همین حالا ماراتون اسمس یا همون پیامک به صبحانه با خبر آغاز شده. ما منتظر دریافت داغ‌ترین پیامک های شما هستیم. اما چه خواهید شنید؟ سفر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به اسرائیل همچنان خبرسازه. از ارزیابی مثبت محافل خبری بین المللی در این باره خواهید شنید. در دیگر سو، ایران و گردشگری، موضوعیه که امروز در گفتار اقتصادی میخواییم به اون بپردازیم و نگاه دقیق تری به این مسئله داشته باشیم. و البته ویژه‌نامه های نوروزی مطبوعات رو هم میخوایم ورق بزنیم و از لابلاش خوندنی ترین مطالب رو با شهرام رفیزاده در بیاریم و ببینیم که اینها چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتن در این تعطیلات نوروزی. و غافل نیستیم که خبرهای ورزشی رو هم به آگاهی شما برسونیم، به ویژه که خبرهای خوشی هم داریم. پیش از اینکه گزارش اول رو بشنویم، من یه یادی هم بکنم از تمام همکاران خوبی که اون سمت هستند در اتاق فرمان. مهرداد میردامادی عزیز، همچنین امیر همکارمون که مسئولیت در اصل کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره، فرین عاصمی و مراد ویسی عزیز که در اصل تیم صبحانه با خبر امشب رو همراهی میکنن. و بعد بپردازیم به گزارش ابتدایی. سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه خاورمیانه روز شنبه به پایان رسیده. تحلیلگران مختلف در رسانه‌های منطقه و جهان ارزیابی کلیشون از این سفر مثبت بوده. آقای اوباما بنیامین نتانیاهو رو مجاب کرده که به دلیل حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی حامل صلح که از ترکیه به سرزمین‌های اسرائیلی می‌رفته، خواسته که از آقای اردوغان عذرخواهی کنه. این عمل نخست وزیر اسرائیل اکنون آغازی شده برای ترمیم شکاف بین تل آویو و آنکارا. از دیگر نقاط حائز اهمیت سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه سخنان آقای اوباما در انتقاد از اسرائیل و سخنرانی آقای اوباما در بیت المقدس خطاب به جوانان اسرائیلی بوده. به گفته مارتین ایندیک سفیر سابق آمریکا در اسرائیل، این سخنان انتظارات در مورد به وجود اومدن صلح در منطقه رو به شدت بالا برده و افکار عمومی بر این عقیده هستن که بالاخره کسی پیدا شده که به طور قطعی از روند صلح خاورمیانه حمایت میکنه. گزارشی رو بشنوید که الهی روانشاد تهیه کرده.
حاصل سفر سه روزه باراک اوباما به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن، نخستین سفرش به این منطقه در دوران ریاست جمهوریش چه بود؟ رئیس جمهوری آمریکا در این سفر حامل چه پیامی برای مردم منطقه بود؟ مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل:
جوهر کلام آقای اوباما این بود که ایشون گفت اتم لول بعد، یعنی شما تنها نیستید. نه تنها گفت، بلکه به زبان عبری گفت. به مردم اسرائیل میخواست بفهمونه که هر گامی به سوی صلح بردارن، دولت آمریکا با دولت اسرائیل و با مردم اسرائیل همراهی خواهد کرد. دوما راجع به مسئله ایران بود. آقای اوباما گفت دولت آمریکا اجازه نخواهد داد که دولت ایران مسلح به بمب اتم بشه. اینکه ایشون گفتن به مردم اسرائیل که شما تنها نیستید، میخواستن این پیغام رو برسونن که در جلوگیری برنامه هسته‌ای ایران، دولت آمریکا با مردم اسرائیل همراهی خواهد کرد.
مئیر جاودانفر میگوید یکی از نکاتی که در سخنرانی باراک اوباما برای مردم اسرائیل بسیار مهم و شنیدنی شد این بود که امروزه کسی نمیتواند وجود کشور اسرائیل را انکار کند. مئیر جاودانفر میگوید در گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا گهگاه نکاتی بود که هیچ سیاستمدار بلند مرتبه‌ای تا به امروز به زبان نیاورده بود.
خیلی جالب بودیم که ایشون در اورشلیم پایتخت اسرائیل گفتش که سیاست‌های آقای نتانیاهو در قبال شهرک‌سازی اشتباه هستش، مضر هستن، اسرائیل نمیتونه با شهرک‌سازی و با اخراج فلسطینی‌ها به صلح برسه. راجع به حملاتی که بعضی از گروه‌های افراطی به مردم فلسطین می‌کنن، اونها اون رو مطرح کرد که هیچ سیاستمدار ارشدی در جهان، مثلا کشورهای غربی، نمی‌مره بود این مسئله رو به این صورت مطرح بکنه. و اینها همه‌شون مسائل بسیار مهمی هستن، هم برای مردم اسرائیل و هم برای منافع آینده ای آن، که الان ما می‌بینیم که برای رسیدن به منافع آینده اسرائیل که مخصوصا صلح هستش، در اسرائیل مشکلات و اختلافات مهمی وجود داره. ولی آقای اوباما با اظهارات خودش یک راه جدیدی رو مطرح کرد و اون این بود که دولت اسرائیل باید متعهد باشه به قراردادهای صلح اخیر و در عین حال دولت آمریکا برای رسیدن به صلح به اسرائیل کمک خواهد کرد. و اگر اسرائیل، خیلی جالب بود که آقای اوباما گفت، اگر اسرائیل به صلح نرسه، امکانش وجود داره که آینده‌اش به عنوان یک کشور یهودی دموکراتی به خطر بیفته.
باراک اوباما در این سفر از یک فلسطین آزاد و آباد و مستقل هم سخن گفت. اشغال مناطق فلسطینی به وسیله اسرائیل را دور از شأن فلسطینی‌ها دانسته و فردایی بهتر از امروز برای آنها آرزو کرد.
آقای اوباما اظهاراتش راجع به لزومت تأسیس کشور مستقل فلسطین اولا بر اساس منافع ملی آمریکا بود، چون هرچه مسئله فلسطینی‌ها طول بکشه و حل نشه و مشکل‌تر بشه، این به کشورهای مثل ایران مخصوصا فرصت میده که در این منطقه نفوذ خودشون رو افزایش بدن، که این کاملا ضد منافع آمریکا هستش. و دوما آقای اوباما دیدگاه‌هایی که راجع بهش حرف زدن مهم هستش برای روابط آمریکا با کشورهای عربی، چون الان اکثریت کشورهای عربی حمایت میکنن از طرح عربستان سعودی سال 2002 که بر اساس آن کشور اسرائیل مناطق اشغالی بعدش 67 رو پس بده برای تأسیس کشور فلسطینی. هر چقدر آمریکا بیشتر تاکید میکنه روی این مسئله، روابط خودش رو با کشورهای عربی بهبود میبخشه، که این یک مسئله مهمی هستش برای منافع استراتژی و اقتصادی آمریکا. از سوم که اظهارات آقای اوباما راجع به تأسیس کشور فلسطین خیلی همراهی میکنه با احزاب اسرائیلی، احزاب چپی و مرکزی، که اونها هم هدفشون این هستش، چون اونها نگران هستن که اگه صلح نشه در یه چیزی حدود 20 تا 25 سال آینده تعداد فلسطینی ها از اسرائیلی ها بیشتر خواهد شد و کشور اسرائیل تبدیل به کشور فلسطین میشه. پس برای موجودیت کشور اسرائیل بسیار مهم هستش که کشور فلسطین تأسیس بشه، و به نظر من یکی از اهداف دیگه آقای اوباما این بود که این دیدگاه رو در اسرائیل بهش قوت بده و ارتقا ببخشه.
باراک اوباما هر دو طرف را، هم اسرائیل و هم فلسطینیان را به بازگشت به میز مذاکره ترغیب کرد. او گفت اگر بخواهیم در راه رسیدن به صلح موفق شویم، باید بازاندیشی و نواندیشی کنیم. از دور ریختن فرمول‌ها و عادات گذشته گفت و از اعتقادش به حضور دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار هم. اما اغلب پرسش این است که چرا راه حلی پویا ارائه نکرد؟ میر جاودانفر:
به نظر من سفر مؤثری بود برای ایجاد آوردن یک فضا که اگر دولت اسرائیل و فلسطین بخوان از اون استفاده بکنن برای مذاکرات، میتونه بسیار مفید باشه. آقای اوباما کار خودش رو کرد، نقش خودش رو ایفا کرد، فضا رو به وجود آورد، از اسرائیل حمایت کرد، از سازمان عادل بخش فلسطین حمایت کرد، حماس رو محکوم کرد، ایران رو محکوم کرد، تمام کارهای درست رو کرد برای ایجاد فضا. ولی برای رسیدن به صلح بستگی به ما در اسرائیل داره و بستگی به فلسطینی ها هم داره که همت بکنن و بخوان نگاه های صلح خودشون رو محقق بکنن برای رسیدن به تفاهم.
آقای عربی سلام، صبحتون بخیر، تبریک میگم سال نو رو بهتون.
سلام بر شما آقای زرقانی، و منم تبریک میگم سال نو رو و این بهار در واقع زیبا رو به شما و به شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، قبل از هر چیزی از این بپرسم، شما اهل سیر و سفر بودید توی ایام نوروز، به ویژه زمانی که در ایران بودین؟
حتما همینجوره، چون در دوران دانشجویی من خیلی علاقه داشتم به سیر و سفر و از بسیاری از نقاط ایران بازدید کردم و بسیار مجذوب این به اصطلاح زیبایی های زیست محیطی ایران شده بودم در اون دوره.
سهم ایران به طور کلی از گردشگری چند اندازه است؟ اصلا آماری در این زمینه وجود داره؟
متاسفانه آماری وجود نداره از نسبت یا مقایسه گردشگری ایران و سایر کشورهای جهان. منتها حدس هایی میشه زد. حد زده میشه که سهم ایران از حتی 0.5% هم کمتر باشه، ولی متاسفانه به خاطر اینکه آمار درست حسابی وجود نداره و آمار شفافی نیست، این مقایسه به شکل علمی امکان ناپذیره. حال اون که میدونیم کشورهایی مثل فرانسه که یکی از کشورهایی است که بسیار جذاب برای گردشگران، آمار دقیق دارن و مؤسسات بین‌المللی معمولا این کشورها رو مقایسه میکنن و تلاش میکنن که سهم هر یک از این کشورها رو در بازار بین‌المللی گردشگری تعیین کنن و جایگاه ایران متاسفانه خالی است، علی‌رغم اینکه ایران به شکل بالقوه این توانایی رو داره که حالا هم از گردشگری فرزن فرهنگی یا باستانشناسانه یا زیست محیطی یا حتی ورزشی صاحب موقعیت هایی بشه که در این عرصه های گوناگون ورزشگری بتونه ظرفیت ایجاد بکنه و از مزیت های گردشگری استفاده میکنه برای توسعه اقتصادی، حالا چه در همین رشته ها یا رشته هایی که در کنار رشته گردشگری میتونن در یک ارتباط فعال با اون قرار بگیرن.
آیا فقط میتونیم پیامدهای صنعت گردشگری رو تو همین حوزه خلاصه کنیم یا این میتونه تأثیر دیگه ای هم روی رشد اقتصادی از جنبه‌های دیگه بذاره؟
صنعت گردشگری یک ارتباط بسیار زیاد داره با صنایع دستی و همچنین صنایع دیگه مثل هتلداری، مثل حمل و نقل، مثل فرزند گردشگری داخلی همچنین. بنابراین به محض اینکه رونق در عرصه گردشگری خارجی ایجاد بشه، یعنی مسافرانی از خارج بیان ایران، این امر اتفاق میفته که تأثیر مثبت میذاره روی سایر شاخه‌های گردشگری، اهم از گردشگری فرهنگی یا فرزند صنایع دستی و حتی در صنایع دیگه و عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی.
آقای عربی، اما اگه بخوایم که به طور کل یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت گردشگری در ایران، فکر میکنید که چه موانعی اصولا در سر راه گردشگری وجود داره؟
علی‌رغم اینکه ایران به طور بالقوه ظرفیت زیادی داره، ولی شرط استفاده از اون ظرفیت تمیزدایی در عرصه خارجی و همچنین ایجاد ثبات امنیت داخلیه و همچنین ایجاد فرهنگی که بتونه در واقع تحمل بکنه دیگران رو که با فرهنگ‌های دیگری به داخل ایران بیان و اون امنیت لازم و ثبات فراهم بکنه برای اونا.
آقای علوی خیلی ممنون که امروز صبح کنار ما بودیم.
متشکرم از شما آقای زرمانی.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم دوست روزنامه‌نگارمون تا یک نگاهی داشته باشیم به ویژه‌نامه‌های نوروزی روزنامه‌های چاپ پایتخت. شهرام سلام بهت می‌کنم، صبحت بخیر، نوروزت هم مبارک.
محمد زرقامی، نوروز شما مبارک. امیدوارم که سال خوبی در پیش داشته باشید و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام، اونطوری که دیدم تو امروز میخوای نگاهی داشته باشی به ویژه‌نامه یا بهتر بگیم سالنامه نوروزی روزنامه بهار که در 212 صفحه منتشر شده.
بله محمد، سالنامه نوروزی روزنامه بهار مطالب خواندنی بسیاری داره، گزارش‌ها، یادداشت‌ها و مقالات مختلف، گفتگوهای مختلف. روی جلد اون هم تصویر و عکسی هست، از طرحی است از چهره سعید حجاریان که از چهره‌های مشهور اصلاح طلب در ایران هست. از جمله مطالبی که میتونه خواندنی باشه بررسی عملکرد وزارت علوم در دولت‌های نهم و دهم هست، در گفتگو با جعفر توفیقی که ایشون به شدت انتقاد کرده از تک جنسیتی کردن دانشگاه‌ها در دوره آقای احمدی نژاد و همچنین بازنشسته کردن اجباری اساتید دانشگاه‌ها و بحث ستاره دار کردن یا محروم کردن دانشجویان از تحصیل.
اما در کنار این مطالب متنوع دیگه‌ای رو هم بهار بهش پرداخته، از جمله گفتگویی که با فاطمه معتمدداریا هنرپیشه سرشناس ایرانی داشته.
تیتر گفتگو با فاطمه معتمد آریا هست، فرو نرفتن در گرداب بی‌هویتی. و فاطمه معتمد آریا در این گفتگو انتقاد کرده از ندانمکاری کسانی که در عرصه مدیریت فرهنگ و هنر در ایران مشغول به کار هستند و مسائل و بحران‌های سینمای فعلی ایران رو ناشی از کمکاری و ندانمکاری این افراد توصیف کرده و همچنین گفته که من سعی می‌کنم در شرایط فعلی تلاش می‌کنم که در گرداب بی‌هویتی نیفتم و خلاقیت خودم رو دست کم همچنان حفظ بکنم.
اما در ادامه بپردازیم به زمیمه نوروزی روزنامه جوان که در 96 صفحه منتشر شده و در اون هم گفتگوهای متنوعی به چشم خوره و مطالب متنوع. اما به نظر تو وقتی که ورق زدی این ویژه‌نامه نوروزی رو، مهمترین مطلبی که جلب توجه می‌کرد چی بود؟
یکی از مطالبی که به نظرم قابل توجه بود گفتگو با حسین شیخ الاسلام بود، سفیر سابق ایران در سوریه، قائم مقام وزیر خارجه در دولت آقای احمدی نژاد و پس از اون هم مشاور امور بین الملل آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره رابطه جمهوری اسلامی با گروه حماس در فلسطین. ایشون تو اظهاراتی داشته و نکاتی رو بیان کرده، از جمله ایشون گفته که ما به دلیل اینکه حماس دچار اشتباه شد در جریان سوریه و از مخالفان بشار اسد حمایت کرد، نتونستیم اون رو تنبیه بکنیم. ایشون در این حال گفته که گروه حماس نتونست خط استکبار رو تشخیص بده در بحران سوریه و این سبب شده که جدا بشه از جمهوری اسلامی و به مصر بیشتر گرایش پیدا بکنه.
اما گفتگو با فرج الله سلحشور هم یکی از مطالب خوندنی ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جوان فکر کنم.
بله محمد، همینطوره، این گفتگو خواندنی هست به این دلیل که آقای فرج الله سلحشور از سازندگان فیلمی هست که به جناح حاکم خیلی نزدیک هست. ایشون در این گفتگو هم مثل اظهارات یک سال و یکی دو سال اخیر خودش که بر علیه سینماگران خیلی اتهاماتی رو مطرح کرده، باز اتهامات تازه‌ای رو مطرح کرده. ایشون گفته که اصلا خود سینما ابزار تهاجم هست، سینما و تلویزیون علیه مذهب طراحی شده بودن نه برای ترویج مذهب. ایشون در این حال گفته که دهه 60 طلایی ترین دوران سینمای ایران بوده، به این دلیل که ما تونستیم در اون زمان فیلم هایی بسازیم که میتونستیم هویت اسلامی خودمون رو پیدا بکنیم، اما دشمن متوجه شد و به گفته آقای فرج الله سلحشور سینمای اسلامی رو خونسا کرد. یک نکته دیگه هم که خیلی جالب هست ایشون اشاره کرده این هست که گفته من طرح اسلامی کردن سینما رو نوشتم، به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دادم و ایشون هم از اون طرح حمایت کرده، حتی پولی رو هم به حساب من واریز کرده به عنوان سهم خودش در اسلامی کردن سینما، اما مسئولین فعلی دولت با من همکاری نمی کنن برای اسلامی کردن سینما.
اما روزنامه جوان نگاهی هم به مسئله هدفمند کردن یارانه ها داشته و از قول جمشید پژویان مطالبی رو در این خصوص مطرح کرده که فکر میکنم برای شنونده های ما و بیننده های ما جالب باشه.
آقای جمشید پژویان رئیس شورای رقابت هست در حال حاضر، از سوی دولت به این سمت منصوب شده و تئوریسین اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد به شمار میاد و کسی هست که از او به عنوان طراح همین طرح هدفمندی یارانه ها در دولت آقای احمدی نژاد نام برده میشه. ایشون در این گفتگو هم این نکته رو تایید کرده و نکات تازه‌ای هم گفته، از جمله گفته که هزینه توقف هدفمندی یارانه ها از هزینه ادامه اون بیشتر هست، تاکید کرده که تولید کنندگان در ایران به انرژی مفت عادت کردند و ما باید انرژی ها رو برق، نفت، گاز، بنزین و دیگر حامل های انرژی رو همچنان قیمتش رو آزاد بکنیم و این قیمت فعلی دیگه قیمت آزاد شده به حساب نمیاد. سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان رو هم مورد حمله قرار داده و گفته که اینها کسانی بودن که از کنار تنظیم قیمت ها برای خودشون کاخ بزرگی درست کرده بودن که ما اونها رو خراب کردیم.
شهرام جان ممنون که با ما همراه بودید، امیدوارم که تعطیلات هم بهت خوش بگذره.
خیلی متشکرم محمد، روز خوبی برای تو و برای همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
اما پیش از این که بریم سراغ خبرهای ورزشی، اجازه بدید که چند تا از اسمس هایی که همکارانم آماده کردن براتون بخونم. یکی از شنوندگان نوشته که تصویر شما روی ماهواره هاتبرد قطع شده، اما اگر که مایلید که تصویر صبحانه با خبر رو ببینید میتونید از طریق شبکه ماهواره VOA یا همون صدای آمریکا این رو دنبال کنید. شنونده ای نوشته مشکل رادیو فردا را رفع کنید، باید روز به روز بهتر شود. و اما فروغ و فروزان از چالوس گفتن که سال نو مبارک، شاد و تندرست باشید. و شنونده دیگه ای گفته از جواب آقای اوباما به آقای خامنه‌ای که گفت شما به جای نابود کردن شهرهای اسرائیل به فکر اقتصاد مردم باش، من که سواد آنچنانی ندارم خجالت زده شدم. این شنونده خودش رو میر انارکی، آقای یا خانم میر انارکی از بندرعباس معرفی کرده. اما در ادامه صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران به سرمربی فعلی توصیه کرد ذهنیت ایرانی داشته باشد تا موفق شود. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی اهل کرواسی که 7 سال در فوتبال ایران حضور داشته، به گزارش ایسنا در مصاحبه با بخش فارسی بی بی سی درباره کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران گفت به او توصیه می کنم با ذهنیت ایرانی کار کند تا راحت تر رو به جلو حرکت کند. برانکو ایوانکوویچ که در جام جهانی 2006 رهبری تیم ملی فوتبال ایران را عهده‌دار بوده اضافه می‌کند من و همکارانم در سال‌های حضورمان در ایران خیلی زود به این شیوه رسیدیم و الان هم زلاتکو کرانچار سرمربی تیم سپاهان با این روش نتایج خوبی کسب کرده. اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران که زیر نظر کارلوس کیروش در باشگاه ایرانیان دبی برپا شده بود به کار خود پایان داد و امروز تیم ملی از دبی به سوی کویت پرواز خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران در مدت برگزاری اردو در امارات متحده عربی به دنبال یک بازی تدارکاتی نیز بود ولی موفق به انجام آن نشد. ایران روز سه‌شنبه پس فردا در کویت با تیم ملی فوتبال این کشور در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا بازی دارد. تیم ملی فوتبال ایران که پیش از انقلاب در 3 دوره پی در پی و برای مدت 12 سال صاحب عنوان قهرمانی آسیا شده بود، از بعد از انقلاب هرگز به این مقام دست نیافته. در مسابقات چهار جانبه فوتبال در قطر، تیم ملی امید یا زیر 23 سال ایران دیشب در برابر تیم امید قطر میزبان مسابقات 2-1 پیروز شد. ایران که در بازی اول نیز در این مسابقات مراکش را با 1 برده، فردا دوشنبه با تیم امید ترکیه بازی دارد. ترکیه با قطر مساوی کرده و مراکش را برده. جایزه اول این مسابقات 50,000 دلار است. ظرف 48 ساعت گذشته 42 مسابقه فوتبال در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در نقاط مختلف جهان برگزار شد. آخرین بازی از این تعداد دیشب در قبرس میان تیم‌های قبرس و سوئیس برگزار شد که بدون گل پایان یافت. اما پرگل‌ترین پیروزی در میان این 42 مسابقه پیروزی تیم ملی فوتبال انگلیس بود بر تیم سان مارینو در این جزیره کوچک 32,000 نفری. به گزارش شبکه ESPN که این مسابقه را از کانال اسپانیایی زبان خود پخش می‌کرد، از 8 گل انگلیس 2 گل آن توسط جرمین دفاع به ثمر رسید، از جمله گل هشتم. دفاع مارکو گل انگلترا شرماین دفاع. در جدول این گروه در میان 6 تیم مونتنگرو با 13 و انگلیس با 11 امتیاز اول و دومند. اوکراین، لهستان، مولداوی و سان مارینو سوم تا ششم. و در کوالالامپور پایتخت مالزی در زمانگیری برای تعیین خط دومین مسابقه اتومبیل‌رانی فرمول 1 سال 2013 سباستیان فتل آلمانی بهترین رکورد را به ثبت رساند. به این ترتیب امروز در مسابقه فرمول 1 مالزی سباستیان فتل آلمانی هنگام شروع در خط 1 خواهد بود و فلیپ ماسا و فرناندو آلونسو رانندگان برزیلی و اسپانیایی در خطوط 2 و 3.
خب امیدوارم تا اینجا بهتون بد نگذشته باشه و اگر که تازه بلند شدین و رادیو فردا رو انتخاب کردین، پیچ رادیو رو گردوندین و دارین صبحانه با خبر گوش میدید، که امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار ما داشته باشید و همین که ما رو انتخاب کردین سپاسگزاریم. یک بار دیگه می‌خوایم با مراد ویسی همکارم که کنار من در استودیو نشسته همراه بشیم و از سرخط آخرین و تازه ترین خبرها آگاهی پیدا کنیم، بعد ادامه میدیم. مطالب خیلی شنیدنی برای شما داریم، از جمله اینکه خواننده جوون راستین هم مهمون صبحانه با خبر امروزه که آخرین ترانه این خواننده رو هم خواهید شنید و البته خواهید دید.
با سلام مجدد. وزارت خارجه ایران بازداشت یک ایرانی به اتهام جاسوسی در عربستان را تکذیب کرد. فرمانده بسیج سپاه پاسداران میگوید علوم انسانی غربی از بمب‌های شیمیایی خطرناکتر است. جان کری وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره مذاکرات صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل دیدار کرد. جسد بوریس برزوفسکی میلیاردر روس مخالف ولادیمیر پوتین در لندن پیدا شد. سپاه پاسداران میگوید 10 سال قبل مانع ورود شناورهای دریایی آمریکا به اروند رود شده است. پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه روز شنبه رسما اعلام آتش بس کرد. اعضای اتحادیه اروپا بر سر کمک نظامی به اپوزیسیون سوریه به وحدت نظر نرسیدند. تیم فوتبال زیر 22 سال ایران از سد قطر گذشت. ارتش میانمار کنترل شهر محل درگیری میان مسلمانان و بوداییان را در دست گرفت. شورشیان کشور آفریقای مرکزی روز شنبه به قصد سرنگونی دولت وارد پایتخت شدند. درگیری میان معترضان مصری با اسلامگرایان هوادار رئیس جمهوری دست کم 200 مجروح بر جای گذاشته است. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان قرار است امروز یک شنبه به این کشور برگردد. و خبر آخر این که جان کری وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی سعید عابدینی یک کشیش آمریکایی ایرانی از زندان جمهوری اسلامی شد.
سپاسگزارم آقای ویسی، باز هم البته در کنار شما خواهیم بود در قسمت بعدی صبحانه با خبر، که البته اون قسمت فکر کنم به صورت رادیویی پخش میشه برای شنونده هامون در داخل ایران. اما اگر اجازه بدید من یک بار دیگه شماره های تماس با برنامه صبحانه با خبر، برنامه خودتون رو بگم تا اگر مایل هستید برای ما اسمس بفرستید و از حال و هوای خودتون تو چهارمین روز فروردین 1392 خورشیدی بگید. 20427335955 و 20796011570. این شماره های اسمس گیر ماست. این بخش صبحانه با خبر اختصاص داره به یادی از هوشنگ کاووسی منتقد و نویسنده صاحب نام که از دستش دادیم. همچنین گریزی میزنیم به صدای فهران در بخش موسیقی و البته همونطوری که بهتون گفتم راستین خواننده نسل جوون امروز مهمون ماست با آخرین ویدیوی خودش. اما ادامه میدیم سخن با خبر رو با انرژی بیشتر.
این رو نشون بدن اما نشون ندادم. حالا کلا سیم های فارادی که
انحصار فیلم های فارادی یک بار دیگه میخوایم همراه بشیم با فرج سرکوهی و نگران شش به رویدادهای فرهنگی در چهارمین روز از تعطیلات نوروز. آقای سرکوهی سلام بهتون میکنم. امیدوارم که تعطیلات هم بهتون خوش باشه. فیلم های ایرانی انتخاب کردم. من شما این در واقع بشه فیلم های ایرانی به نمایش در تئاتر و بعد دادن که وقت از تری برای خندگان خوش پروگرام به اما یک خبر دیگه‌ای که اتفاق افتاد اون هم در حوزه سینما و سینمای ایران رو عزادار کرد در این تعطیلات نوروزی و سال نو، خبر درگذشت هوشنگ کاووسی نویسنده و منتقد سینمایی مشهور بود که آقای کاووسی در کارنامه کاری خودش کارگردانی چند فیلم رو بر عهده داشته از جمله فیلم خانه کنار دریا. اما اون چیزی که آقای کاووسی رو خیلی مشهور کرد نقدی بود که بر فیلم‌های پیش از انقلاب اسلامی ایران نوشت تحت عنوان و از اونها با عنوان فیلم فارسی یاد کرد.
بله آقای کاووسی متأسفانه در دومین روز بهار در گذشتن و فردا دوشنبه قرار است که پیکرشون به خاک سپرده بشه. آقای کاووسی در سال 1901 در تهران متولد شده بودند، در فرانسه درس خونده بودند، اولین ایرانی بودند که از انستیتوی مطالعات عالی سینمای پاریس فوق لیسانس گرفتن در رشته کارگردانی و بعد هم دکترای در ادبیات دراماتیک از دانشگاه سوربن گرفتن. تز دکتراش در باره سینمای کمدی بود. همونطور که شما اشاره کردین از سال 1932 که به ایران برگشت چند تا فیلم ساخت که فیلم‌های موفقی نبودند و اهمیت اون به دلیل نقدهایی است که نوشت و در پیش از انقلاب بر سینمای ایران. دکتر کاووسی اصطلاح فیلم فارسی رو ساخت که اصطلاحی است که او ساخت و در زبان فارسی جا افتاد، یعنی کلمه در زبان فارسی ساخته او هست. اون سینمای پیش از انقلاب ایران رو به جز چند تا فیلم مثل گاه سینمایی که عربستان بیشترین فیلم ها رو تولید میکرد رو فیلم فارسی خطاب میکرد. اون تعریفی داره از فیلم فارسی که میگه که این فیلم ها نه فرم دارن نه ساختار آن قصه و فیلم هایی هستن که در انگلیسی هم بهشون میگن زیر فیلم، یعنی فیلم هایی که ساختمان سینمایی ندارن، پرداخت داستانی ندارن، غلط های فاحش دستوری املایی انشایی دارن و در واقع زیر نقطه صفر ارزش گذاری هم. کاووسی معتقد بود که اکثر فیلم هایی که ساخته میشه در ایران ساخته شده پیش از انقلاب از این نوع فیلم ها هست و این فیلم ها در واقع میشه سینمایی ساخته و نقطه های بسیار زیبایی نوشتن. در جمله همونطور که اشاره کردین اون موقع فیلم قیصر در سال 1948 ساخته شد، مال مسعود کیمیایی فیلم بود که هم در گیشه بسیار موفق شد، هم چهره‌ای مثل ابراهیم گلستان منتقدین مشهور از این فیلم حمایت کردن. اما کاووسی نقدی نوشت با عنوان از داچ سیتی تا بازار چینای گربه که یکی از زیباترین نقدهای سو در سینما ایران نوشته شده و جالب این است که بعدا کسانی مثل ابراهیم گلستان قبول کردن که حرف کاووسی درست بوده. کاووسی در اینجا نشون داد گفتش که این فیلم قیصر فیلم فارسی هست، فیلمیست که یه مدار تعهد کرده از ساخت فیلم های وسترن بدونه وسترن های یه ارزش سینمایی قرد و بعدم چند تا به قول خودش میگه که حیات آجر فرش و پنگری و چادر نماز و هموم و قرب خانه و گذر به دیگوش و سن و حرم و گمبت هم بهش اضافه کرده تا فولکلور بهش اضافه بشه. فیلمیست که آدم ها بر اساس غیرت چاقو به دست میگیرن برای دفاع از ناموس خودن میکشن و ترویج میکنن. در یک سینمای کاووسی در واقع با این نقدی که از قیصر کرد، چون در اون موقع قیصر گفتم هم برخی از منتقدین از شما میکردن هم بیشتر فروش رو پیدا کرده بود و اصلا سبب شد که یک نوع سینمای جاهلی در ایران راه بیفته، سینمای غیرت و ناموس و جاهلی و برگشت به مذهب و غیره، خیلی به بحث برد.
البته در دیگر سو نقدی رو هم پرویز دوایی منتقد مشهور سینمایی ایران نوشت در حمایت از قیصر و مسعود کیمیایی هم جوابیه‌ای رو در پاسخ به نقد هوشنگ کاووسی منتشر کرد که اگر خاطرم باشه در مجله ستاره سینما. به هر حال این نقد باعث بحث‌های بسیاری شد در سینمای ایران.
بله خب طبیعتاً وقتی که به یک اثر مشهور چیزی جرأت میکنه و نقد میکنه بحثای بسیار برمیانگیزه و جالب این هستش که بعد این روالی که فیلم قیصر حال داد و بعدم البته اون فیلم سفرسنگ کیمیایی که دوباره همین اون جاهل حالا شده بود یه سید و بعدم فیلم های کیمیایی بعد از انقلاب ساختن، همه اینا در جهت این بود که سنت های پایین شهری، جنوب شهری، فرهنگ عقب مونده یا داله های حاشیه نشین رو بیاریم و به عنوان ارزش معرفی کنیم. حرفی که کابوسی زد این بود و این حرف بعد از انقلاب اسلامی ما الان میفهمیم که به نظر من چقدر درست بود.
آقای سرکوی خیلی ممنون که در این بامداد هم در کنار ما بودید.
خواهش میکنم. منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
افشینه که خواهید شنید.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. در روزهای نو سال از نوروز تا 13 قرار نگاهی کنم به آثار منتشر شده موسیقی ایران در سالی که گذشت، البته برجسته ترین آثار و از سبک‌های مختلف. تا اینجا با آلبوم سرنای نوروز از گروه رستاک شروع کردم، آلبومی متشکل از بازسازی قطعات موسیقی نواحی ایران، البته قطعاتی مختص به نوروز. این آلبوم اسفند ماه منتشر شده و تو این مدت کم مورد استقبال خیلی ها قرار گرفته، البته نه فقط به این دلیل که حال و هوای نوروزی داره، که این اثر از نظر هنری بسیار قابل بحثه. اما امروز میخوام با هم نگاهی کنیم به آلبوم صدای تهرون قدیم 2، اثری از مرتضی احمدی.
برفتم بر در شمس العماره، همون جایی که دلبر خانه دار. برفتم بر دم در، زدم من حلقه بر در. بیامد پشت اون در، بگفتا کیستی تو؟ گفتمش من در رو واکن، من مسکین در رو واکن، من عبر چلاغم در رو واکن، قرچماغم در رو واکن، مثل گربه یه براغم در رو واکن. در رو واکن، سلام گرمی به ما کرد، منو جا کرد. شربتم داد نوشیدم من، کبابم داد نکیدم من.
نهم آبان سال 1391، همزمان با 88مین سال روز تولد مرتضی احمدی، این هنرمند برجسته این اثر رو نمایی شد. البته تو مراسمی با شکوه، با حضور هنرمندان مطرح ایرانی حوزه‌های مختلف و از نسل‌های متفاوت. صدای تهرون قدیم از اون جهت اثری برجسته است که احیا کننده هنری قدیمیه، هنری که روزگاری تو تهران رواج داشته و امروز در خطر فراموشیه. البته تهران پایتخت سده های اخیر ایران، شاید در دهه های اخیر تو ابعاد جغرافیایی دستاوردهای بزرگی داشته و امروز یک کلان شهر گسترده در طول و عرض شده، اما این شهر بزرگ برخی از میراث خودش رو که تو دل خودش شکل می گرفته از دست داده و هنر ضربی خونی از اون جمله است. مرتضی احمدی که در دل این شهر بزرگ شده و دغدغه نگهداری میراث تهران رو داره، با علاقه‌ای که به گذشته زادگاهش داشته، تلاش کرده هنر ضربی‌خوانی تهران رو حفظ کنه، هنری که خود احمدی اون رو اینجوری تعریف میکنه:
ضربی‌خوانی یا ترانه‌های طنز روحوزی از سال‌های دور با افت و خیزهایی به حرکت خودش ادامه داده و از سال 1300 رو به تکامل و بالاخره به حد مورد پسندی در اختیار مشتاقان قرار گرفت و یکی از هنرهای بومی و سنتی شناخته شد. این هنر شاد و همه پسند که ریشه اصلی آن مربوط به تهران و تهرانیا بوده، با همراهی نوازندگان به وسیله بازیگران هنر تخت حوزی که هر یک در زمان خود پدیده این هنر استثنایی بودند، همچون محمد لوده، اکبر حجاب‌الدین، حسین حولهی، حبیب سلمونی، حسن شمشاد، نعمت الله گرجی، رحمت واکسی، زوی سیا، مهدی مصری، سید حسین یوسفی، سعدی افشار و عده دیگری که جدا از آقای سعدی افشار همه یه چهره در خاک کشیدند به بالاترین مقام رسید و زمزمه مردم کوچه و بازار گرد.
پیش از این سال 1389 خورشیدی اولین آلبوم از مجموعه ضربی‌خوانی های تهران به کوشش مرتضی احمدی منتشر شده بود. مرکز موسیقی بتهوون انتشارات آوای خورشید در تولید این مجموعه با احمدی همکاری کرده بود. اونها مجموعه ای از 106 قطعه رو گردآوری و ضبط کردند، اما فقط اون موقع در سال 89 تنها 12 قطعه مجوز انتشار رو به دست آورد، اما بالاخره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به 13 قطعه دیگر هم پارسال اجازه نشر داد تا دومین مجموعه از صدای قدیم تهران پاییز منتشر بشه. مجموعه اولی صدای قدیم تهران توپخانه نام داشت، این یکی شمس العماره.
عذرا خانم سنما علی یا الله، عذرا خانم سنما علی یا الله، علی که سنم والده مش ماشال، عذرا خانم حال شما چطور، شوهر امسال شما چطور، کارش چیه بارش چیه، از کجا نون میار، حجره میره یا که میره اداره، گاهی تو سبز میدون گاهی تو پامنار، یا توی ناصریه یا توی لاله‌زار، یا که توی توپخونه یا توی پاچنار، سواد مواد داره یا بی سواد، سواد مواد داره یا بی سواد، برف اومده و نم کشیده سوادش، از امن جز هیچ نمونده یاد، شش تا پسر داره هفش تا دختر، یکی از یکیشون ماشالله قشنگتر، پسر بزرگش که جنون گرفته، پسر بزرگش که جنون گرفته، کتشو داده و کیسه توتون گرفته، هاری لای 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 لای، هاری لای 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 لای.
و یادی از خود مرتضی احمدی بکنم، مردی که در طول دهه ها در عرصه های مختلف حوزه هنر و سرگرمی هنرمندیش رو به رخ کشیده. خودش خاطره ای رو تعریف میکنه، میگه به تازگی خانومی از او در خیابون پرسیده احمدی چرا کمرت خم شده، و او جواب داده چون که هفته هست تو خیابون هنر به مردم تعظیم کرده.
چندوی زنبور اصل نیش داره، هاری لای 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 لای.
مرتضی احمدی از مفاخر هنر معاصر ایرانه، هنرپیشه تلویزیون و سینماست و یک صدا پیشه مطرحه و در دوبله نقش‌های بیادموندنی رو ایفا کرده، از جمله در مجموعه تلویزیونی و انیمیشن سندباد نقش علی بابا، در مجموعه تلویزیونی انیمیشن پینوکیو نقش روباه مکار رو داشته.
اگه شانس بیاریم و بعد و طوفان بشه و حسابی تکونش بده، آره یه اتفاقی نیست.
دیگه تموم شد. ببین من همیشه یادم میره که چه آدم های حقوق بازی هستیم.
یه آدم حقوق باز هم غرض به این چیزا فکر
نمیکنه.
در انتها به هنر ضربی‌خوانی مرتضی احمدی گوش میدیم، بچه جنوب شهر تهران که به خیلی چیزها مثل فوتبال هم علاقه داره، اما موسیقی براش فراتر از یک علاقه است. او در کنار همه هنرهای دیگرش آوازخوانی برجسته هم هست.
شاه کشکلا رفته کربلا، گشته بی بلا، نون شده گرون، یمن یک قرون، ما شدیم اسیر از دست وزیر، نم چارکی سب بسی پنیر سری دو اب بسی، آدم مفرس رو چومن وامی داره برقصی، شب که میرم توی خونه اکبری به به میکنه، شب که میرم توی خونه اکبری به به میکنه، نونش میرم میخوره اه اه میکنه، از یک طرف خیال من چون سگ له له میکنه، میگه تا کی سر بکنم شادر نماز کرباسی، روغن سیری چرب بسیتن سیری یه عباسی آدم مفلس رو چما وامی داره برقاسی فاطمیون گهواره نشسته ارعر میکنه مادر بچه ها میره گهواره رو سر بزنه شیر چارکی چارب بسی شکر سیری سه عباسی بچه رو توی گهواره وامی داره برقاسی خوبه که بنده هم برم مدتی دکتری کنم یا بروم تو سینما هر شب آکتوری کنم یا بروم تو یه تئاتر نقش رژیسوری کنم چرا خجالت بکشم یا بکنم رو در واسی جو چارکی سه عبسی یونج منی یه گبسی آدم مفرز رو چومن وامی داره برقاسی کلفتی دارم تو خونه کلفت نگو بلا بگو کلفتی دارم تو خونه کلفت نگو بلا بگو سنگ در خلا بگو مواجبش یه تومنه پنج قرونم انعامشه هرچی به دستش میرسه جرینگ جرینگی میشکنه هرچی به خود داد میزنه کلفت بیرو در باسی نون چارکی سه عباسی پنیر سیری دو عباسی روغن سیری چار عباسی قند سیری یک عباسی جو چارکی سه عباسی یونجه منی یک عباسی کبریت یکی یک عباسی جارو یکی دو عباسی هیزا منی پنج عباسی کالک منی شش عباسی مؤمن و پیر و وسواسی همون میره ده عباسی آدم لات و راست راستی وامی داره برقاسی آدم لات و راست راستی وامی داره برقاسی
یادی بود از مرتضی احمدی که صداش برای ما صدای تهرانه واقعا خاطره انگیزترین ترانه ها رو ازش شنیدیم و همچنین اگر که خاطرتون باشه کسانی که سینمای گذشته ایران رو دوره کردن و دیدن فیلم های بابا شمل و حسن کچل خاطره های شیرینی از صدای آقای احمدی رو روی خودش ثبت کرده از زندگی یاد علی حاتمی هر دو فیلم من چند اسمسی که تا الان به دستم رسیده براتون بخونم شنونده ای نوشته عید همگی شما مبارک غلامرضا از چناران شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده گفته عید شما مبارک صدام هم خواست اسرائیل را نابود کند ولی خودش نابود شد یک شنونده نابینای عزیزی به اسم پوریا گفته ضمن تبریک سال نو خواستم بگم نسخه قابل پخشتون در موبایل که فرمتش ریال آدیوست چند وقت پخش نمیشه چند وقتی پخش نمیشه لطفاً رسیدگی کنید رضای عزیز به آقای روشنزاده پیغامی داده و گفته آقای روشنزاده تیم ملی یک بازی تدارکاتی با امید امارات انجام داد و دو بر هیچ پیروز شد لطفاً اخبار را صحیح اعلام کنید این نظر آقا رضاست اما همچنان همراه ما باشید آقای میردامادی عزیز یک سری اسمس دیگه هم برای من آورد ازشون سپاسگزارم شنوندهی گفته که وطنم ایران عیدان روز مبارک بادم که تو آبادی و من آزادم به امید بهار آزادی شنونده دیگری که باز خودشو معرفی نکرده گفته درود خسته نباشید از هموطنان عزیز خواهش میکنم به محیط زیست بیشتر اهمیت بدند و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند 2042-07-33-59-55-55 و همچنین 2007-926-011-57-30 شماره هایی که میتونید استفاده کنید از اون و با برنامه خودتون صبحانه با خبر در تماس تنگاتنگ باشید اما همونطوری که وعده دادیم در اینجا راستین خواننده خوش صدای نسل جوان خواننده‌ای که خیلی هوشمندانه ترانه های خودش رو انتخاب میکنه و میشه گفت که حاصل کشف فرید زولاند صدای راستین الان مهمون ماست این گفتگو رو من حدود دو روز پیش با راستین عزیز انجام دادم که فرصت نشد پخش کنیم ولی امشب که آخرین شب حضور من در صبحانه با خبره فرصتی فراهمه تا بشنویم گفتگویی رو که با راستین داشتم
به تو فکر می کنم حضور تو حس میکنم لحظه به لحظه هر طرف عبور تو حس میکنم منو صدا کن منو از خودم رها کن تو اجاق مرده یه دل آتشی تازه به پا کن تو منو از نو بنا کن عشق من منو صدا کن قسم و بیه
راستین جان سلام، خیلی خوش اومدی به برنامه صبحانه با خبر. عیدت هم مبارک.
سلام محمد عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت تمام دستان کاران رادیو فردا و تمام شنوندگان خوب رادیو فردا که همین الان دارن این برنامه رو گوش میدن. سال نو رو به تمام ایرانیان دنیا از جای دنیا که هستن تبریک میگم. امیدوارم که سالی باشه پر از سلامتی و شادی و خوشی.
خب راستین میدونم که کنسرت‌ها رو همه رو پشت سر گذاشتی و کنسرتی هم داشتی همین چند وقت پیش با هلن.
آره اتفاقا هفته پیش بود که با هلن عزیز که خیلی صداشم دوست دارم یه کنسرتی داشتن در شهر باستون. هلن با آقای فرید زولان شروع کرد کار کردن. این که خب میتونه تایپ یا استایل موزیک که من میخونم با هلن یه خورده بیشتر مچ باشه. کی بهتر از هلن؟ من واقعا آهنگاشو دوست دارم، کارش صداشون رو دوست دارم و فکر کنم در آینده بتونیم بیشتر با هم برنامه‌های مشترک بذاریم و بتونیم به قول معروف پکیجش کنیم.
ای غم مقدس درد عاشقانه من، ای دلیل زنده بودن بهترین بهانه من، حسن غیر من و تو از زمین تا آسمونه، عشق و فن شماله تا غروب یک خزونه، حسن بین من و تو از زمین تا آسمونه، عشق و فن شماله تا غروب یک خزونه.
اشاره کردی به فرید زولاند، من دیدم که توی این کار جدیدی که ازت منتشر شده به صورت موزیک ویدیو دیگه با فرید زولاند کار نکردی و اتفاقا در زمینه ترانه هم سراغ یک ترانه سرای جوونی رفتی که شاید تنها خاطری که ما ازش داشته باشیم آلبوم معجزه سبز گوگوشه که یکی از ترانه ها رو گفته بود و اتفاقا تو اون آلبوم هم فرید زولاند ترانه رو روش آهنگ گذاشته بود.
برای من خب خیلی ترانه میفرستن از ایران، از کلا اروپا، از همه جا و هم آهنگ. جوونی با من در تماس بود که کارش رو فرستاد، یک ملودی خیلی زیبای درست کرده بود و من اینو اولین بار که گوش دادم عجب کار خیلی ساده و خیلی قشنگیه و نشستم با آقای فرید زولان مرور کردیم می‌کنیم نه میخوره به کار من، که قرار شد که تنظیمشون رو ایشون عوض کنن، آقای یاشار آج که اول این آهنگو به صورت آروم‌تر ایشون تنظیم کرده بودن، ولی خب با آقای فرید زولان خب چون میدونن که چه کاری چه موقعی به چه طوری باید اجرا بشه آیدیا دارن که این آهنگ به طور 4/4 ضبط بشه و ترانه این آهنگ هم آقای کوروش صمیمی که هم جوت خودتون گفتین کارشون با خانم گوش عزیز شروع کرد و من فکر میکنم کوروش جان بتونه در آینده جایگاهی داشته باشه که بشه باش کار کرد. یک جنسی خاصی در کارش ببینم که فرش هستش.
خب میدونم که این روزا خب بحث عید دیدنی خیلی داغه، هنرمندان بالاخره یه جوری باید عید دیدنی کنن. حالا میخواستم بدونم که تو شروع کردی عید دیدنی یا رو یا نه؟
بله بله من اتفاقا شانس آوردم که پدرم مادرم تو سوئد زندگی میکنن و این دیگه در کنارشون هستم و همینطور برادرم و پسر عمه خودم که اینجا هستن، دیگه قراره که عید دیدن رو دو هندگی شروع کنیم و بریم بعدش سراغ دوستان و آشنایان و با هم دیگه در کنار دیگه باشیم.
راستین خیلی ممنون که با ما بودی، یک بار دیگه هم عیدت مبارک.
قربونتون برم. رادیو فردا همیشه ما باهاشون هستیم هر سال روز سال تحویل. میبوسمتون همه رو.
تمام دنیای منی، چشمات میگیره منو
وقتی که لبخند میزنی علاقه ای که بین.
خب همونطوری که شنیدید گفتگویی بود با راستین، خواننده خوش صدای موسیقی پاپ ایران، خواننده جوونی که همیشه انتخاب‌های خوب و درستی داشته در زمینه موسیقی پاپ. امیدوارم که لذت برده باشید. ما لحظه لحظه داریم به پایان برنامه خودمون روی تلویزیون نزدیک میشیم، یعنی تصویر ما رو از این به بعد نخواهید داشت، اما همچنان روی رادیو با شما هستیم، پرتوان پر انرژی با صبحانه با خبر. از شما دعوت میکنم که در ادامه موسیقی رو دنبال کنید تا باز برگردیم با خبرها پیش شما. دست از سر من بر...